عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران، اساتید محترم، ریاست محترم دانشگاه و مؤسسه امام رضا علیه السلام و حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی که شرف حضور دارم، و از دوستان بزرگوار تقاضا میکنم برای اینکه بخوایم جلسه رو در واقع دعوت بکنیم، از بیانات حضرت استاد استفاده بکنیم، لطف بکنن تشریف بیارن، مقدار جلوتر بشینن که دوستان دیگه که وارد میشن کمی متراکم‌تر جلسه باشه و انشاءالله بیشتر بهره مند بشیم. بازه که صلواتی بر محمد و آل محمد.
من خدمت استاد به صورت مختصر عرض بکنم، مؤسسه آموزش عالی امام رضا علیه السلام در مقطع سطح 2، 3 و 4 در رشته های تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع، مشاوره اسلامی، شیعه شناسی، تبلیغ، مطالعات اجتماعی فعالیت داره و دانش پژوهایی رو تربیت کرده در تمام دوره‌های ما. استاد اجازه بفرمایید برنامه رو شروع کنیم با سوالاتی که ابتدای کار رسیدیم خدمتتون عرض بکنیم. موضوع جلسه عرضم حضور شما بررسی کتب اصیل تاریخ اسلام هست و در واقع مراجعه به کتب از لحاظ تاریخی موثق و مورد وثوق هستند. سوال اولی که مطرح هست در همین زمینه هستش که نظر علما و بزرگان شیعه همانند علامه طباطبایی، علامه امینی و علامه عسکری نسبت به کتب تاریخی اهل سنت چی هستش؟ اگه لطفا نسبت بدید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و این ایام شعبانیه و اعیاد شعبانیه را هم خدمت شما عزیزان و گرامیان تبریک عرض می‌کنیم و از عزیزان و مسئولین محترم به ویژه ریاست محترم نهایت تشکر را داریم که این بستر رو فراهم کردند، که این حقیر چند دقیقه در محضر شما بزرگواران باشم. و من معمولا سخنم را با یادی از تلدیقه طاهره آغاز می کنم. دیگه ایام شادی است، دیگه ما اشعار مربوط یا روایات مربوط به مصائب رو نداریم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگو به آن که اسم اعظم جویت، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. البته این مطالبی که عرض کردم هم روایات صحیح در کتب اهل سنت و هم کتب شیعه است. و ما تشکر میکنیم از مجری محترم برادر عزیزمون جناب آقای موری بزرگوار و باز همه اساتید و دانش پژوهان. و من با توجه به همین سوالی که ایشون کردن، نظر بزرگانی مثل علامه امینی، علامه عسکری، علامه تستری که اینها یک عمری در کتب شیعه و سنی زحمت کشیدند، تلاش کردند، مخصوصا علامه امینی که واقعا میشود گفت معجزه قرن، ماها که این همه امکانات در اختیارمون هست با این نرم افزارها و اینترنت، بعضن برای پاسخ به یک شبهه ساعتها وقت میگذاریم یا بعضن روزها معطل میشویم تا پاسخ یک شبهه را فراهم کنیم. ولی این مرد با دست تنها و با اون تلاش شبان روز که انسان وقتی هر صفحه صفحه القدیر رو میخواند، عظمت کار ایشون برای انسان بیشتر روشن میشود. آیت الله خزعلی به خود من نقل کرد که ایشون از سفر هند برگشتن در حرم امام هشتم با آقای امینی دیدار داشتم. گفتم آقای امینی، شما که در هند بودید روزی چند ساعت کار میکردید؟ و ایشون هم در کتابخانه نقل کرد که ما یک نان پنیری چیزی نان میبردیم با خودمون. مسئول کتابخانه گفت میکرد میرفت، ما تمام وقت اونجا بودیم. گفت من روزی حدود 18 ساعت کار علمی میکردم. گفت من گفتم آقای امینی، گرمای سوزان استوایی هند به شما اجازه 17-18 ساعت کار میداد؟ گفت اتفاقا اونجا یک کسی از من سوال کرد که آیا این گرما اذیتت نمی کنه؟ تازه متوجه شدم هوا گرمه، یعنی به قدری غرق در کار امیرالمؤمنین بودم گرما را هم احساس نمی کردم. خب فرمایشات این بزرگان میتواند برای ما الگو باشد. صلواتی هم خط بفرمایید. تشکر میکنم جناب دکتر زکباری. ما الان عزیزان میدانند نزدیک تقریبا 25-27 سال در این شبکه های ماهواره‌ای با این وهابی ها سر کله میزنیم، در شبکه های مختلف 4 سال تو شبکه سلام بودیم، شبکه المستقله که مال عربستان، 8 سال شبکه ولایت، بلکه 9 سال الان 3 سال شبکه ولیعهد، شبکه نور افغانستان اهل سنت، و در این قضایای اخیر هم وارد خلاصه بعضی از مباحث تاریخی شدیم. اون هم علتش همین سجل کتاب درسی تاریخی که نوشته شد توسط این بزرگواران و عزیزان ما که من برای تک تکشون احترام قائل هستم. جلسات مختلفی هم داشتیم که سجل کتاب نوشتن برای تدریس در حوزه های علمیه سطح 2. ما با این بحث های تاریخی هم ورود پیدا کردیم و چند جلسه با این عزیزان داشتیم. یک جلسه مفصلی هم 4 ساعته در مدرسه امام کاظم، یک حالت میزگردی هم با این بزرگواران داشتیم و بعد از اون ما احساس کردیم که چه بسا بعضی از مسائلی که در حوزه مطرح است بحث علمی و گفتگوی دوستانه علمی ضرورتش بیشتر هست تا بحث های برون مذهبی، ولی زا ما جلسات متعددی داشتیم و 2 جلسه هم به دستور جناب آقای دکتر عباسی بزرگوار رئیس المصطفی در مجتمع امام خمینی داشتیم. این هم جلسه سومی است که در این زمینه میخواهیم داشته باشیم و بنده هم مبنام عزیزانی که بحث های بنده را دیدن و حدود 80 خورده کتاب صفحاتش سیاه کردیم و مناظراتی داشتیم، کلیپ های من پخش، یک جمله من بارها تحدی کردم بنان خدمت ریاست محترم مرکز عرض می کردم، من تحدی کردم اگر کسی یک جمله از من توهین به اهل سنت تا به حال شنیده باشه بیاره، من جایزه میدم و از اهل سنت پوزش می طلبن. چون مبنای بنده این نیست، حتی همین آقای پروفسور قامدی که من حدود شاید بیش از 30 جلسه مناظره با ایشون تو خاک عربستان داشتم که مجموع اینا چاپ شده در سه جلد قصت الحوار الهاده، کتابی که علیه من نوشت در عربستان اولش نوشته بود علت این که ما با فلانی بحثمون رو ادامه دادیم، در اولین جلسه من دیدم ایشون نسبت به اهل سنت با احترام برخورد میکنه و این باعث بود که ما این بحث هامون رو ادامه دادیم که مجموعا حدود 200 جلسه ما با اساتید مفتیانشون با مفتی اعظم عربستان در طائف داشتیم، مجموعا سه جلد شده، دوستان میتونن از سایت ولی عصر تانلوت بفرمایند. اما در رابطه با سؤال عزیزمون که علامه امینی نسبت به کتب تاریخی چه دارد، حالا شاید بعضی از عزیزان در این زمینه اطلاعاتی داشته باشن ولی شاید بعضی از دانش‌پژوهان ما در این قضیه یه مقدار شاید اطلاعاتشون کم باشه. این کتاب القدیر هست و منم برنامه‌ام این هست که تمام بحث‌هام به صورت هم پاورپوند هم تصویر کتاب رو نشان میدم، چون ما با این وهابی‌ها تو این درگیری‌ها بعضی وقت ما می‌آوردیم کتاب صحیح بخاری رو جلدش نشان میدادیم، صفحش نشان میدادیم، میخواندیم، رودن آقای قزوینی میاد جلد کتاب صحیح بخاری رو نشان میده و صفحه‌ای که خودش نوشته لای کتاب گذاشته اون رو میخوانه. دیگه ما مجبور شدیم، حالا من روزم در المصطفی عرض کردم 11,000 من فایل دارم، عمدتاً هم پاورپوند و غالباً هم تصویر کتاب هست. این کتاب القدیر هست در جلد نهم. ایشون تعبیرشون این هست و من جنایات المعرخین ضربهم السفع الاول و رکون من الفریق الثانی و من الروایات تا اونجایی که میگه زعیده که علا ای کتاب لعهد فی التاریخ و الحدیث مثل تاریخ طبری تمهید با آقلانی کامل ابن اسیر، جای دیگه میگه ناقص ابن اسیر، بله ریاض نظره محب الدین طبری تاریخ ابوالفدا ابن خلدون البدایه و نهایه ابن کثیر از سواق ابن حجر تاریخ الخلفای سیوطی و تمام اینها را میاره، میگه اینها تجده مشهونن به تلکمل موضوعات المسلسله، این احادیث جعلی که صورت پی در پی در کتاباشون آوردن، اتوبه ها مرسلین یا ها ارسال المسلم، این مطالب جعلی را به عنوان یک امر مسلم آوردن و شوهو به ها صحیفت تاریخ صحیفت تاریخ، اینها صفحات تاریخ با این کارشون سیاه کردن و مشوه کردن و موهو به ها علال حقائق راهنه و اینها آمدن با این کارشان پرده تزویر روی حقایق کشیدن. باز در جلد چهارم این بزرگوار نسبت به کتب تاریخی، بازم در جلد هشتم صفحه 378 نظرتون قیمه فی تاریخ طبری، که الان دیگه عمدتاً بزرگواران ما روی تاریخ طبری بیشتر تکیه می کنند، چون در حقیقت اساره ای از تاریخ سیره ابن هشام و واقدی و غیره هست. اینها ابن اسیر هم هرچه داره عمدتاً همین طبری رو گرفته، یه مقداری برگه باردن شبهت طبری تاریخه به مکاتبات سری الکذاب الوزا عن شعیب المجهول الذی لا یعرف ان سیف ابن عمر وزاع متروک ساقط متهم به زندقه. بعد ایشون میگه در جلد سوم از صفحه 210 در حوادث 50 حدیث از سیف ابن عمر داره، جلد چهارم 427 مورد، در جلد پنجم 217 مورد، مجموعاً 701 مورد ایشون از سیف ابن عمر که متهم به زندقه و وزا و کذاب روایت دارد.
باز ایشون در جلد نهم صفحه 73 ایشون باز مطالبی رو میاره که باز میگه شوهت توری صحیفت تاریخی به مکاتبات سرگرد اسلف نافلان اختلق الرجل فی کل ما ینتقد به عثمان روایتن تظهر فیها لوایح الکذب و مفصل اینها رو برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه کعب الاخبار و سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و غیره که مبرا می کند اینها را از هر گونه اتهام. باز ایشون نسبت به ابن عسیر جزری و انترا ابن عسیر فل کامل داخل فرانسی الناقص طبعا للتبری فی الذکر و الاحمال کما هو کذالک فی کل ما توافقا علیه من التاریخ لکنه زاد زبستن علا عباله. خلاصه بر این آلودگی ها نه یک آلودگی دیگری هم ایشون اضافه کرده. بعد ایشون میاد نسبت به قضیه برای شما عرض کنم سب معاویه نسبت به حضرت امیر و غیره قضیه ابوذر و اینها رو کاملا مخالف آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده مطرح میکنه. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه که خب جزء کسانی است که در حوزه تاریخ اهل سنت و کتب روایی و حدیثی و تفسیری الحق و الانصاف مسلط بود. من جلسات مختلفی با این بزرگوار داشتم، پاسخهایی که من می نوشتم برای پروفسور قامدی رئیس دانشگاه ام القرا در این بحث های مناظرات مکاتبه که مواده داشتم غالبا می دادم، ایشون می دیدن، بعد از دیدن ایشون ارسال می کردم. بعضی نکته نظرات خیلی ظریفی من از این بزرگوار دیدم، از کمتر کسی از اساتیدمون این نکته نظرها را دیدم. ایشون در اینجا می فرماید مگر نه این است که امروز همه کسانی که می خواهند زندگانی پیامبر رو بررسی کنند، از اروپایی مسیحی و یهودی تا مسلمان مصری و ایرانی، نخستین بار به سیره ابن هشام مراجعه می کنند. با کمال تأسف باید بگویم من پس از سالیان دراز تحقیق و بررسی معتقدم و این اعتقاد را بر زبان می آورم تا بماند که هنوز سیره نویسی حقیقت پوشتر از ابن هشام نیامده. مگر نه این است که امروز هر کس بخواهد تاریخ اسلام را ببیند یا تحقیق کند به تاریخ طبری رجوع می نماید و بسیاری از بزرگان علمای مکتب خلافت او را امام المورخین می دانند و من معتقد هم اگر چنین کتابهای مصادر و مدارک دست اول تاریخ اسلام و زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد چگونه ممکن است اسلام فهمیده شود؟ این بت‌ها که عظیمترین سد راه فهم اسلام است باید شکسته شود. بعد ایشون میگه از اینها گذشته تا ما بدآموزان تاریخ اسلام و جعالان و تعریف کنندگان را تشخیص ندهیم، تا طبری و ابن هشام و پیروانشان را معتبر بدانیم، نه شخصیت‌های مثبت اسلام را خواهیم شناخت و نه شخصیت‌های منفی آنها را، تا این مجعولات در صحنه حدیث معتبر اسلام و تاریخ آن جای دارد، نه خدای اسلام قابل شناخت است، نه پیامبر اسلام، نه علی اسلام، نه خلافت، نه امامت و وصایت و نه معاد. بعد مطالبی رو مطرح می کنن. باز برای شما عرض کنم در جای دیگر ایشون می فرماید آنچه مایه تأسف است این است که این خرافات یهودی به کتب معتبر حدیث پا نهاده و از همه بیشتر و مهمتر تفسیر و تاریخ طبری و تفسیر درالمنصور و ابن کثیر و امثال آن را مشهون ساخته. از این بدتر آن است که فرهنگ یهودی که ابوالاحباری از کتب تفسیر مکتب خلفا به پاره ای از کتب تفسیری موجود در مکتب اهل بیت نیز نفوذ کرده و تا همین حد که به این گونه مصادر نفوذ کرده معارف اهل بیت را کنار زده. مرحوم محقق توستری که خب در رجال میشه گفت جز قهرمانان علم رجاله، ما شاید در این 400-500 سال اخیر کسی مثل علامه توستری نداریم. آقا عزیز طباطبایی نوه دختری صاحب عروه می فرمودن من از اول کتاب معجم الرجال آقای خویی تا آخر با آقای خویی با هم بودیم و می گفت ایشون این کتاب قاموس الرجال را این جلدش رو تیکه تیکه کرده بود و در اختیار محققان قرار داده بود، نسبت به هر راوی که می خواستن تحقیق کنن ایشون می فرمود اول ببینید آقای توستری نسبت به این راوی چی گفته بعد شروع کنید به کار کردن. خب ایشون یک سری مباحثی رو مطرح می کنه که واقعا جای تعصب و تأسف هست که در رابطه با مخفی کاری های طبری و امثال او که میگه در غایت عصبیت کتابی که معاویه به محمد بن ابی بکر نوشته و اون کتاب مشهور و که آقایان دارن، ایشون در اونجا وقتی میاد میگه آقا کره تو ذکرها، من این واژه کره تو و اکره و ذکرها را اگر عزیزان در نرم افزار در کتاب طبری و ابن اسیر ملاحظه کنن و همچنین البدایی ابن کثیر، موارد متعددی از تاریخ میاد اینها میگن کره تو ذکرها اکره و ذکرها لا یحتمل العامه. بعد ایشون میگه در اینجا چیز کرده در رابطه با قضیه عثمان، میگه رول آخرون امورن شنیعه کره تو ذکرها، در رابطه با قضیه حدیث قرطاس میاد برای شما عرض کنم مباحثی رو مطرح میکنه، در قضیه ابی ذر و تبعید او از مدینه میاد تمام کارهای عثمان را توجیه میکنه و میگه رول آخرون امورن شنیعتن کره تو ذکرها. خیلی عجیبه و خیلی جالب است. من را مدارکشم اینجا در آوردم از همین مکتبه اهل بیت. میگه وقتی ابوبکر مورد بیعت قرار گرفت بعد از رحلت نبی مکرم ولم یخالف علیه احد الا مرتدن، کسانی که با بیعت ابوبکر مخالفت کردن جزء مرتدین بودن. بعد و ان علی کان فی بیته از اتا فقیل له یا اتی فقیل له قد جلس ابو بکر للبیعه فخرج فی قمیص ما علیه ازار ولا رداء عجلا کراهیت ان یبتع عنها حتی بایعه. علی هم خلاصه به قول امروزی با زیر پوش آمد و برای شما عرض کنم بدون اینکه عبای ردای داشته باشه با ابو بکر بیعت کرد، مبادا علی هم جز مرتدین باشد. با اینکه شما در اصح الکتب بعد از قرآن صحیح بخاری رو مراجعه بفرمایید جلد 4 صفحه 82 حدیث 42-40 و 42-41 مفصل، از این مسلم هم داره میگه از امیر المؤمنین تا 6 ماه که حضرت زهرای مرضیه زنده بودن بیعت نکرد. از زهری سوال میکنن آیا علی در 6 ماه بیعت نکرد؟ میگه حتی یک نفر از بنی هاشم هم مادامی که صدیقه طاهره در قید حیات بود بیعت نکرد. سعد بن عباده ای که اجماعی شیعه و سنی است نه با ابوبکر بیعت کرد نه با خلیفه دوم بیعت کرد و در مسیر مکه کشته شد و گفت جنی ها اجنه کشتن او را، میگه مخالفت سعد ابن عباده کاند فلتتن که فلتات الجاهلیه، و ایشان هم آمد بلافاصله با ابوبکر بیعت کرد. خب یک تاریخی که اینطور حقایق رو داره مشوه میکنه، اینطور وارونه داره نشان میده، مسلمات قطعی تاریخ را این شکلی دارد نشان میده، یا در رابطه با قضیه تبعید ابازر توسط عثمان میاد بر این که نه، عثمان میخواست ابازر خلاصه به قول به دوران جاهلیت بر نگرده، ابازر خودش تقاضا کرد از عثمان که من از مدینه برم ربزه. بحث تبعید ابوذر دروغه. ولید ابن عقبه افتروا علیه شربه الخمر، افترا زدن. ولید ابن عقبه هرگز برای شما عرض کنم شراب نخورده بود. قضیه کلاب هوعب که از قطعیات تاریخ شیعه و سنی است که در نزدیک بصره که سگهای هوعب شروع کردن سر صدا کردن، عایشه خواست برگرده که بیاد اون حدیث مشهور پیغمبر که یکی از شما سگهای هوعب او حمله می کنند و شما بر باطل هستید غیره، میگه اصلا این همه دروغه. قضیه یک اختلافی بین ام زمل و عایشه بوده، این حدیث کلاب هوعب در رابطه با عایشه نبوده، در رابطه با ام زمل بوده. خب ببینید، خب یک مورخی که نگاهش به حوادث تاریخی، حوادث کلامی این هست، آیا ما میتوانیم اینها را مدرک قرار بدیم و اینها را ملاک قرار بدیم و مراجعه به اینها را برای خودمون حجت قرار بدیم، یا با کمال تأسف در کتابهای درسی است که بناست در حوزه‌های علمیه تدریس بشه ما بیاییم از این مصادر شروع کنیم مطالبی رو مطرح کردن در اختیار عزیزان طلبه‌ای که خب تازه از دانشگاه آمدن به حوزه یا دو سه سالی بیشتر نیستن، اینا بخوان با این طور مطالب آشنا بشن، یا یک آدرسی دادیم ما خواد بره با آدرس تاریخ طبری مراجعه کنه، واقدی مراجعه کنه، برایش مطرم کامل ابن عسیر مراجعه کنه، البدایه و نهایه ابن عسیر مراجعه کنه، خب این طور مطالب رو میبیند. این هم عزیزان تمام اینها رو ما تصاویرش رو هم داریم. اینها در حقیقت یک خلاصه هست نظر این سه بزرگوار و سه علم که در عصر ما همه با این بزرگواران آشنا هستیم. حالا مطالبی ما از شیخ مفید و شیخ طوسی سید مرتضی نقل میکنیم، میگن در زمان اونها وضع اوضاع طور دیگری بود، برخورد اونها متناسب با عصر خودشون بوده. علامه هلی اگر مطلبی دارد با توجه به ایام خودش و متناسب با فرهنگ عصر خودش، ولی این سه بزرگوار که از استوانه‌های علمی شیعه هستند و از قهرمانان خلاصه تاریخ و حدیث و کلام و تفسیر هستند، نسبت به کتب تاریخی اهل سنت نظر این سه بزرگوار از افراد دیگر ما زیاد داریم، ولی من فقط از این سه نفری که دیگه چهرهشون برای همه آشنا هست این موارد رو عرض کردم. حالا اگر سوال دیگری هست من در خدمت شما هستم.
سوال فنی هستم بزرگتون در همین استان هست، بحث علمای بزرگ رجالی اهل سنت هست نسبت به کتب تاریخی اولی و متقدم، همین کتبی که نام بردی تاریخ طبری و امثال اینها،
علمای رجالی اهل سنت نسبت به این هم باز یه مقداری ما دقت بکنیم. دیگه میگن آش به قدر شوره که آشپز هم صداش در آمده. خب دیگه قدیمی ترین کتاب تاریخی که حالا ما سراغ داریم، حالا شاید اطلاعات من ضعیف باشه، محمد ابن اسحاق هست، متوفای 150 یا 151. ابن قتیبه در کتاب المعارفشون تا دیگه نه مثل الامام و سیاسه نیست، هیچ کس نگفته که المعارف مال ایشون نیست. ایشون نقل میکنند حدثنا ابو حاتم عن الاسمعی عن المعتمر قال قال لی ابی لا تأخذن من ابن اسحاق شیئا فانه کذاب. عقیلی کتابی دارد به نام ضعفاء کبیر از هشام ابن عروه، میگه محمد ابن اسحاق کذابون. این از ضعفاء کبیر آقای عقیلی هست که یکی از قهرمانان علم رجال اهل سنت هست. راویان ضعیف را آورده که میگه هشام ابن عروه و محمد ابن اسحاق کذاب. از یحیی بن سعید قطان که باز از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت، میگه اشهد ان محمد ابن اسحاق کذابون. و همچنین آقای ابن حبان بصری متوفای 354 در کتاب ثقاتش آورده میگه یقده فیه مالک من عدل نکان یونکر و علی تتبع و غزوات نبی ان اولاد الیهود. باز ابن جوزی در کتاب از ضعفا و المتروکینشون میاد از سلیمان تیمی میگه هو کذابون. از ابن قطان میگه ما ترکت حدیثه الا لله اشهد انه کاذب. از مالک ابن انس میگه اشهد انه کذابون. خب این نمونه ای از این ها. صدت من مطلب خیلی زیاد دارم ها، ولی به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. علامه عسکری هم که در رابطه با عبدالملک هشام آوردیم و من این مطالب رو خودم شخصا روش کار کردم، ابن هشام وقتی میاد در رابطه با اشعار حسان ابن ثابت، در رابطه با اشعاری که هند مادر معاویه سروده در مذمت حضرت حمزه، برای شما از قول هند، و بعد ایشون آمده نسبت به خود هند و فرزندش که اینها فرزند نامشروع بودن اینها را آورده. ولی ملاحظه بفرمایید این سیره نبوی ابن هشام از جلد سال. بله، فقط اشرت لکا اینکا اون عادتها لو من ازا اشرت ملکوش و هازل بید فی ابیات ترکناها. اینها را من ترک کردم نیاوردم. طبری اینها را آورده، حالا دیگه چطوری بوده در جلد دومش. بعد میاد قضیهی که هند نسبت به حضرت حمزه داشته که لعن الاله و زوجها معها هند الهنود عظیمت البدری، حالا اون تعبیر وقیه زیشتی حالا تیاخون خودشون بهتر میدانند، و اصا که است که تتقین بها دقل اجایت هندون بالفهری و نسیت فاحشتن اتیت بها یا هند ویهک صبت الدهری. خب اینها مطالبی است که اینا آوردن و همچنین در دیوان حسان ابن ثابت تمام این اشعار رو من خودم شخصا در آوردم که آمده اشعاری که حسان در رابطه با مذمت هند و فرزندش معاویه و پدرش ابو سفیان و حرامزادگی این آورده، یک سطرش هم نیاورده. ولی به عکس ملاحظه بفرمایید اشعاری که هند داره در رابطه با حمزه، شفیت من حمزت نفسی به احد هین بگرت بطنه عن الكبدی اذهب عني ذلك ما كنت اجد من لدعه الحزن الشديد المعتمد والحرب تعلوكم بشعوبوب برد نقدم اقداما عليكم كلا. یعنی کل آنچه که هند در رابطه با حمزه آورده و جسارت هایی که آورده اینها آمده، ولی آنچه که در رابطه با هند و همسرش و فرزندش حسان ابن ثابت آورده، هیچ کدام نیاورده. آیا ما میتوانیم به این استناد کنیم؟ آقای بلازوری ذهبی میگه لهو مدایون فی المعمون و غیره، سیر اعلام نبلا. یاقوت حموی ایشون در موجم الادبا وقتی بلازوری رو میاره میگه کان فازرجه کثیر الحجا بذیع اللسان آخذن لأعراض الناس. خب یکیسی که این ویژگی ها را دارد، آیا این در مباحث تاریخی میتواند برای ما ملاک باشد؟ میتونیم ما به اینها برای شما عرض کنم اعتماد کنیم؟ در رابطه با طبری اخیراً اگر اشتباه نکنم 10 جلد کتاب صحیح تاریخ طبری و ضعیف تاریخ طبری 2-3 سال چاپ شده، خیلی وقت نیست، یا شاید چند سالی اخیر چاپ شده. من دوره کاملش رو دارم و دادیم این PDF هم گرفتن که در کارهامون ازش استفاده کنیم. در جلد 8 به بعد که احادیث ضعیف تاریخ طبری رو میاره میگه فإن التاریخ الإسلامی لنا الحق من التمييز فلان فدخل فيه الغص والسمين والصحيح والباطل كما لعبت أسباب عديدة وغايات مختلفة وأغراض متباينة ومنها العصبية الجنسية والطائفية. تا بعد میاد در رابطه با نقش سند در نقل مطالب، چه مطالب تاریخی، مطالب کلامی، فقهی، حدیثی، تفسیری. از سفیان ثوری نقل می کند الاسناد و صلاح المؤمن فإذا لم یکن مه صلاح فأی شیء یقاتل. اسلحه کسی نداشته چطوری میخواد بره به جنگ؟ اوزاعی و ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد. سفیان ابن عیینه میگه به زهری گفتم که این حدیثی که آوردی اینها را سندش نیار. گفت ایرق از سطح بلا سلم، ما میتونیم بالا پشتمان بدون نردبان بریم؟ این سند نردبانه. بعد از آقایان دیگر آورده، از امام لکنوی میگه فهاذه العبارات به صراحتها او به اشارتها تدل على انه لابد من الاسناد فی کل امر من امور الدین و علیه الاعتماد اعم من ان یکون ذلك الامر من قبیل الاخبار النبویه او الاحکام الشرعیه او المناقب والفضائل والمغازی والسیر والفضائل و غیر ذلك من الامور التي لها تعلق بالدين المتين والشرع المبين. که البته در اینجا حرف من خیلی زیاد دارم که این آقایان در مسائل غیر حلال حرام، یعنی اگر ما بنا باشد ملاک برای ما سند باشد، صحت روایت باشد، ما حتی صحابه هم خود ذهبی به صراحت میگه در اونها قدح و زم وارد هست. بعد میاد به تاریخ طبری میرسد، این ضعیف تاریخ طبری جلد 8، 8، 9، 10 سه جلد، الان من دقیقا یادم نیست 10 جلد یا 12 جلد الان فراموش کردم، اینجا کلن این مباحث رو میاره و بعد از طبری اعتمد فی تاریخ حروب الرد و فتوح الشام و العراق و مجریات الاحزاب فی هذا العهد الخلفاء علی مرویات سیف ابن عمر و به کثرت کذلک اعتمد مرویات ابی مخنف و معلوم ان ائمه الجرح و التعدیل اجمعوا علی تضعیف ابی مخنف. حالا اینجا یا ابی مخنف شیعه هست یا سنی، حالا اون شما کار نداریم، خیلی ها دنبال این هستن که بگن آقا ایشون برای شما عرض کنم شیعه هست، و حالا شیعه هم که باشه آیان اهل سنت ارزشی برای کتابهای ایشون برای شما عرض کنم قائل نیستن. و نکته دیگری که هست از همین آقای طبری، عزیزان دقت بفرمایند، ای همچه عقیده دارد، خیلی عقیده خطرناکیه. این تعبیر رو بنده از هیچ عالم سنی و وهابی نشنیدم جز این داعشی ها که جدیدن آمدن. این لسان المیزان ابن حجر در جلد هفتم، محمد ابن جریر طبری، ایشون میگه، آقا ایشون میگه من قال ان ابابک، ان ابابک به عمر لیسا به امامه هدن، نه لیسا به خلیفه، یقتل یقتل. یعنی یک همچه عقیده ای دارد، یا در سیر اعلام النبلا آمده یکی از یقتلش حذف کرده. ایشون دیگه هر کس همچه بگه مبتد اون، مبتد اون حادا یقتل. در تذکرت الحفاظ هم به همین شکل. خب یک کسی که همچه عقیده ای دارد، با این عقیده به تاریخ نگاه میکنه، با این عقیده مسائل تاریخی رو برای ما میخواد نقل کنه، آیا ما میتوانیم این مطالب ایشون رو بدون هیچ بررسی یا مراجعه به مصادر شیعه و مقابله با احادیث اهل بیت علیهم السلام میتونیم ما بپذیریم و این رو مورد قضاوت قرار بدیم و دانش پژوهان ما، طلبه ها و دانشجویانمون با عبارت های این آقایان آنچنان انس بگیرن که یکی از عزیزان میگفت ما میریم جلسه، فقط از اول جلسه طبری این طور گفت، ابن شام این طور گفت، نواقدی این طور گفت، دیگه به قدر اینها را گفتن دیگه ما یک حالت عکس العمل شدید نسبت به آلرژی پیدا کردیم به اینها. و اینها نمونه هایی است که نسبت به خطیب بغدادی به همین شکل، ابن عساکر به همین شکل، ابن کثیر دمشقی که دیگه در ناسبی بودنش ما هیچ شبهه‌ای نداریم. من برای اینکه یه مقداری عزیزان دقت بکنن عرض کردم اینجا قضیه خدای نکرده بحث نه جسارت است نه غیره. و این کتاب تاریخ اسلام رو جناب آقای دکتر رمضان محمدی خودش شخصا به بنده زنگ زد حدود تقریبا بعد از یک سال خورده از چاپ این سه جلد کتاب، و مرکز مدیریت هم از کتاب را از تدریس کنار گذاشته بودند و بعضی از اساتید نظراتی داده بودند، من جمله سرور عزیزمون جناب آقای دکتر جباری که اینا رو من همه رو دارم اینجا که الله خلاصه جای انکارش نیست. بله آقای جباری خیلی محترمانه چیز کرده، به حمدالله دوستان ما کتاب از سلامت اعتقادی و فکری برخوردارن، اما در تدوین کتاب ملاحظاتی که بایسته صورت نگرفته. و جناب آقای دکتر رجبی دوانی، آقازاده های دوانی، همین چند نمونه اشکال که مغایر اعتقادات مذهب حقه امامی است، کافیست که این کتاب شایستگی تدریس در حوزه ها و دانشگاه های ما ندارن. بعد از این بزرگواران با بنده تماس گرفتن که آقا میشه شما مطالعه کنید، یک جلسه بگذاریم، اگر اشکالی به نظرتون میرسد ما نسبت به اصلاحش اقدام کنیم. بنده بعد از او حدود شاید بیش از 500 ساعت وقت گذاشتم، مثلا جلد اول و دوم این کتاب رو به دقت ملاحظه کردم، حدود 200 مورد مطالبی که با عقاید شیعه همخوانی ندارد ثبت کردم. میتونم بگم شاید از جناب دکتر جباری بزرگوار که سرور ما، تاج سر ماست، من بیشون ارادت ویژه هم دارم، بیش از این بزرگواران چون از من خواسته بودن. بعد تو چاپ جدیدش من هرچه التماس کردم، خواهش کردم، تقاضا کردم، آقا شما که از من خواستید اجازه بدین اشکالات رو با هم بنشینیم مطرح کنیم اصلاح بشه بعد چاپ بشه، ولی آقایان زیر بار نرفتن. و من عزیزان دقت کنن، این تاریخ اسلام سیره رسول الله هم که این سه بزرگوار جناب آقای رمضان محمدی، جناب آقای حسینیان مقدم، داداش نژاد، شما بینید مصادری که در این کتاب آمده، مهمترین منابع تاریخی و سیره رسول الله، سیره ابن اسحاق، مغازی واقدی برای شما ارسام، طبقات ابن سعد، انصاب الاشراف بلازوری، تاریخ یعقوبی، حالا یعقوبی شیعه از سنی از خواجه اصلا کاری نداریم، تاریخ ابن عسیر طبری، مروج الذهب، البدایه و النهایه، تاریخ اسلام ذهبی. یعنی من حسرت تو دلم ماند که حداقل یک کتابی از شیعه نوشته باشه. بابا کتابی به نام ارشاد داریم شیخ مفید نوشته، مناقب داریم ابن شهرآشوب نوشته، یا کتاب‌های دیگر، یا خود کلینی مگر جلد اول کتابش این تاریخ نبی مکرم و ائمه رو به تفصیل نیاورده، یا اینها خواندنی نیست هیچ کدام. و همچنین در چاپ جدید هم که آمدن بدون آرم مرکز مدیریت، اینجا هم باز به همین شکل آوردن، البته با یک تغییرات خیلی جزئی. شما ملاحظه بفرمایید، بله ابن اسحاق، بعد از ابن اسحاق میاد برای شما عرض کنم ابن هشام. واقدی رو آقایان مثل نه واقدی هست بر طبقات ابن سعد هست، برای شما عرض کنم انصاب الاشراف بلازری هست، تاریخ یعقوبی هست، ابن جریر طبری هست، مروج الذهب مسعودی هست، البدایه ابن کثیر و تاریخ اسلام ذهبی. خب وقتی ما بیایم اینها رو ملاک قرار بدیم، خب سر از یک سری شبهاتی مسائلی در میارد که این برای مراجع، برای شورای عالی مدیریت، برای من همین دیشب جلسه داشتیم با 3-4 تا از معاونین محترم جناب آیت الله اعرافی، معاونت آموزش، معاونت تبلیغ و 3-4 تا تشریف آوردن مؤسسه، در رابطه با این نامه که جناب آیت اعرافی به ما لطف کردن برای بررسی این کتاب هایی که در حوزه و دانشگاه تدوین میشه، اشکالاتش رو بگیرید و با هم بشینیم بحث کنیم. تقریبا 2 ساعتی ما با این آقایان جلسه داشتیم. خب ما یکی از مشکلات اساسی که در این کتاب دیدیم و سر این هست که موضوع امام شناسی، هم مقام امام هم جایگاه امامت، چند جا بعضی از واژه‌های آمده برای شما عرض کنم که اینها اصلا با منطق شیعه نمی سازد، با احادیث شیعه نمی سازد. اینها علمای ابرار، یعنی در حد یک مراجع، یک کمی از مراجع بالاترن. آیا این هست یا نه؟ اینها به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که نظرش برای همه ما مخصوصا در مباحث علمی مورد احترام، در این کتاب آداب و صلاتش صفحه 185 ایشون میگه خدای عالم تمام کمالات ذاتی، کمالات صفاتی، کمالات اسمایی و افعالی را در محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین قرار داده. فرق بین اینها و خدا فقط در استقلالی و عدم استقلالی. تمام کمالات خدا استقلالی و ذاتی است، کمالات اهل بیت کمالات اعطاییه. و همچنین شما ببینید این عبارت مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی در حاشیه‌شون بر مکاسب، صفحه اگر اشتباه نکنم صفحه 122، لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. تعبیری که امام از مرحوم قمشهی نقل میکند در مصباح الهدایه صفحه اگر اشتباه نکنم 221، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذره الى الدره ظهورها و تجلیها. مرحوم آقای خویی: من از عزیزان تقاضا دارم مصباح الفقاهت جلد 5 صفحه 35 و صفحه 38 میگه لهم الولایه الا ما سوى الله، لهم الولایت و الا ما سوى الله. خب بابا نگاه به اهل بیت اینه، ائمه اینن، بزرگان ما، مراجع ما، اینا که دیگه معاصر ما هستن. اون وقت ما بیاییم از واژه علمای ابرار، نمیدونم اینهایی که در فضائل ائمه آمده، اینها همه غلو هست، این روایات رو باید بگذاریم کنار، دور بریزیم. این یه مقداری، خب این طلبه وقتی میاد پای همچه استاد بزرگواری مینشینه، این دانشجو پای این استاد و این مطالب را از این مراجع میشنوه، خب چه تصوری دارد؟ میگه آقا تمام حوادث شب میلاد رسول اکرم دروغ، کعب الاحبار ابو هریره نقل کردن. خب این من دانشپژوه میشنوم از استاد عزیزم، از اون طرف میبینم امام رضوان الله تعالی علیه در صحبتاش 20 بار حوادث شب میلاد را، نمیدونم ریختن کنگره های کاخ، نمیدونم فلان و خوش شدن ساور دریاچه ساور و غیره، مقام معظم و رهبری حداقلش من بیش از 20 مورد از ایشون دارم. همین 17 ربیع همین امسال ایشون در رابطه با میلاد نبی مکرم 17 ربیع سخنرانی کرد و حوادث شب میلاد اشاره کرده. خوب من از این بزرگواران سوال کردم آخه با یک طلبه این رو بخواند، از اون طرف هم از رسانه ها این رو از فرمایشات مقام معظم رهبری و امام چه کار میکنین؟ یا باید بگی آقا اینها اصلا تاریخ بلد نیستن نمیخوانند مثل اصلا؟ بله
همین را میخواهم
بگم. بله ببینید اینها یه مقداری به قول امین الانصاف، حالا ما اون آخر جمله حضرت زینب را نمیخوام عرض کنیم، ولی آیا این انصافه ما این شکلی برخورد کنیم؟ یا من خیلی برای من دردآور بود در این جلسه‌ای که در خدمت آقایان داشتم، من این رو عرض کردم، گفتم برای این شما چه جوابی دارید؟ این دیگه چاپ جدیدشه، چاپ اولم نیست. عزیزان بزرگواری کنن، دقت کنن، من که نفهمیدم جوابیم که دادن، حالا شاید یه مقدار جواب آقایان یه مقدار بالاتر از سواد ما بود. من اجازه بدید از فایلش بیارم که خیلی ببینید این تعابیر چه کار میکنه با این طلبه که میخواد درس بخونه. من واقعا برام خیلی برای شما عرض کنم دردآور هست. ملاحظه بفرمایید تاریخ اسلام چاپ جدیدشم هست، مقدمه: رسول خدا در آخرین لحظات زندگی حضرت علی را به عنوان وصی خود انتخاب کرد. خب من طلبه نمیخوانم بیام بابا بس حدیث قدیر همش دروغه، حدیث دار دروغه، حدیث وصیت، حدیث خلافت، حدیث امامت و ده ها حدیث دیگری که رسول اکرم از روز اول اعلان رسالت و انذر عشیرتک الاقربین، امیر المؤمنین میگه فاخذ برقبتی و قال هذا اخی و وصیی و خلیفتی، که همین آقای طبری با سند معتبر در جلد 2 صفحه 321، ابن عسیر در کامل جلد 2 صفحه 585 با سند صحیح نقل کردن این رو. اما فرقه های دیگر اسلامی تعیین جانشین را از وظایف امت دانستن، گفتن این افترا به اهل سنته. با خب از وظایف اومده آقایان تفتازانی، عزالدین ایجی، عبدالجبار معتزلی، اون استوانهای کلامیشون میگن آقا انتخاب امام سه راه دارد، یا نص پیغمبره، یا امام قبلی، یا اجماع اهل حل نقده، یا غلبه به زور و شمشیره. بنده تا به حال ندیدم یک عالم کلامی اهل سنت بگه آقا تعیین جانشین از وظایف امتی به همین شکلی. بودم این اگر یک طلبه سنی هم بخونه از ما سوال کنه ما چه جوابی داریم؟ بینید نتیجه مراجعه به این کتاب ها این میشه. جالب این هست، این آقایان یک زمانی شایع کردن در حوزه بله آقای قزوینی همش کلامی هست و ما تاریخی هستیم. من اون جلسه ای که خدمت این بزرگواران داشتم گفتم ما نزدیک 40 جلد کتاب موسوعه ائمه را نوشتیم، 8 جلد کتاب امام کاظم موسوعه، 8 جلد کتاب امام رضا. خود مقام معظم رهبر توی یکی از مصاحبه‌هاش فرمودن یکی از کتاب‌هایی که من در طول هفته مطالعه می‌کنم موسوعه امام رضاست. در همون جلسه ای که سید حسن نصرالله آمده بود در کتابخانه‌اش پشت سرشون موسوعه ما بود، گفتم ما در این 40 جلد کتاب از امام کاظم شروع کردیم تا حضرت امام عسکری سلام الله علیه، آنچه که مرتبط بود به این ائمه بزرگوار تو این 40 جلد، تاریخ ائمه، اخلاق ائمه، سیره ائمه، کلمات ائمه، همه را زیر رو کردیم. البته ما اینا را تونستیم چاپ کنیم. ما حدود 12 سال شبانه روز آمدیم حدود 500 جلد کتاب شیعه سنی را فیش برداری کردیم، از تاریخ انبیا گرفته تا حضرت ولیعصر ارواح نافدا. و از اون فیش برداری ها اینها را من در یکی از بخش‌هاش گفتم شما در رابطه با امام جواد موسی مادر کتاب برگزیده حوزه هم شد. گفتم شما چی می‌خواستید ما در این موسوعه نیاوردیم؟ موسوعه امام عسکریمون 5 سال دوران امامت بود، 6 جلد کردیم ما. خدا آیت الله مؤمن میفرمود فلانی بالاترین مژده که من در عمرم گرفتم این که شما موسوعه امام عسکری با 5 سال امامت 6 جلد موسوعه براش نوشتید. گفتم باید چیزی هست ما نیاورده باشیم در اینجا، از ما بررسی سندی اینا نکردیم، ولی ما آمدیم بستر رو فراهم کردیم یک پژوهشگر و محقق بخواد کار کنه دیگه نیازی نباشه بره جستجو در این کتاب‌های اهل سنت یا کتاب‌های دیگر شیعه. بعد جالب اینه همینجا این آقایان که میگن آقا فلانی کلامی است ما تاریخی هستیم، صفحه 2 نصوص امامت امامان شیعه. خب این کلامی یا تاریخیه؟ اینجا آمدن آیات ولایت اکمال اولی الامر آیه ابلاغ را نیاوردن که یکی از بزرگترین و مهمترین دلیل ما بر امامت حضرت امیر آیه ابلاغه که آلوسی متوفای 1270 در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه کنا نقرأ فی عهد النبی. خب کلمه کانه دلیل بر استبرار، معلغیر دلیل بر استیعاب، کنا نقرأ فی عهد النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. سیوطی همین روایت رو در دارالمنصور جلد 2 صفحه 298 آورده. آقای شوکانی زیدی وهابی در فتح القدیر جلد اول صفحه 60 آورده. حالا شیعه که چقدر آوردن، ما کار نزدیک 65 تا روایت ما در شیعه داریم که این آیه در کجا نازل شد؟ در قدیر نازل شده. ولی ما یکی از چیزا که سوال کردیم هنوزم به ما بزرگواران جواب ندادن. اینا نتیجه مراجعه به برای شما عرض کنم. بله ملاحظه بفرمایید آیه ابلاغ تاریخ اسلام چاپ اولش بعد از ظهر روز نهم به هنگام وقوف در عرفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نازل شد. گفتم والا ما تو این موسوعه امامت الان تقریبا در رابطه با آیه اکمال نزدیک 1200 دفعه کار کردیم، آماده چاپ هم هست. یک نفر سنی مسیحی مستشتق یهودی مسیحی تا امروز ادعا نکرده آیه ابلاغ در عرفه نازل شده. آیه اکمال رو گفتن نازل شده، آیه ابلاغ رو احدی نگفتن. در چاپ بعدی ملاحظه بفرمایید، باز با این که ما قبلا هم گفته بودیم خدمت آقایان، و بعد از ظهر روز عرفه آن سال آیه ابلاغ نازل شد، آدرس هم ندادن. آیا اینها نشر اینطور مطالب هم کاری ندارم؟ عرض کردم همه عزیزان تشریف آوردن منزل ما، گفتم به ما نمیدارم چه بهتان میزنن چه، گفتم نه، من همون فرمایش جناب آقای دکتر جباری را که فرمودن اینها از سلامت اعتقادی برخوردار هستن، اهل جبه هستن، اهل ولایت هستن، مقلد مقام مزدم، همه اینها را قبول دارم، ولی آیا اینها نشرش امروز در حوزه خود همین جناب آقای محمدی تون بیانیه‌ای که داده میگه محصول 40 سال تلاش گروه تاریخ این 3 جلد کتاب شده، تعبیرشون اینه. من حدود 200 مورد اینطوری شخصا مطالعه کردم، روش کار کردم، 200 مورد، نه 1 مورد، نه 2 مورد. خب ببینید، مراجعه کردن، عدم مراجعه به مصادر شیعه و مراجعه کردن و اونس گرفتن با این کتاب‌های اهل سنت، خب نتیجه غیر از این نمیتونه برای ما داشته باشد. آیا واقعا این انصاف هست که ما بیاییم این شکلی بیاییم برای شما عرض کنم با این مسائل برخورد کنیم؟ من یک نکته ای رو میخوام عرض کنم، حالا شاید فرصتی نشه توی چون بنا شد که دیگه بله. ببینید، بین من تقاضا دارم عزیزان به عنوان یادگاری از من داشته باشن، اینا دیگه دستپخت خود بنده است، من جایی ندیدم به این شکلی. ابن حجر در تلیده بنا، کل من شتم عثمان او طلحه او واحدا من اصحاب نبی دجال لا یکتب ان، اینم تصویر کتاب. مزی متوفای 742 در تهذیب الکمال، هر کس عثمان طلحه یا احدی از صحابه دجال لا یکتب ان. خب بفرمایید تهذیب، حالا من چیز رو بیارم، تهذیب الکمال مزی جلد 5، بزرگواران دقت کنن، میگه سألت احمد ابن حنبل عن حریز، حریز ابن عثمان سجستانی، فقال ثقتون ثقتون ثقه، دیگه از این بهتر ما داریم؟ خب تهذیب و تهذیب که در حقیقت تلخیص اون هست، ایشون هم باز همین ثقتون ثقتون ثقه. خب بفرمایید، همین آقا بفرمایید میگه عادل تو حریز ابن عثمان من مصر الى مکه فجعل یسب علی و یلعنه. آقا سکتون سکتون سکت، میگه پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون، دروغ گفته، انت منی نستجیر به منزلت قارون من موسی. و میگه هر صبح از مسجد خارج نمیشد جز اینکه 70 بار امیرالمومنین رو مورد لعن قرار میداد. این آقا شده سکتون سکتون سکت. برای شما عرض کنم عمر ابن سعد، جالبه ها، خیلی جالبه، تهذیب و تهذیب، عمر ابن سعد قال الاجلی تابعی ثقه و هو الذی قتل الحسین، به 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 به، خدا قبول کنه. و جالب این هست که همین تهذیب الکمال مزی باز ایشون هم همین تعبیر رو داره، قتل الحسین و هو تابعی ثقه. در جرح تعدیل ایشون یه تعبیری داره، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه از یحیی بن معین سوال کردم نسبت به عمر، اسقطن هو؟ قال کیف یکون من قتل الحسین بن علی رضی الله عنه سقطن. خب وقتی یک کتابهایی که اینها شدن برای ما سقه، عمران بن حطان سدوسی، یک کسی است که در رابطه با قاتل امیرالمؤمنین همه آوردن، شاید 50 تا مصدر از اهل سنت، این دیگه برای شما عرض کنم مال استیاب ابن عبدالبر، یا ضربتن منطقیین، در رابطه با ضربتی که ابن ملجم مرادی به امیرون، یا ضربتن منطقیین ما اراده بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانا اینی لأذکره هینن فاحسبه او فالبریت اندالله میزانا. خب وقتی این رو میاره فرماید آقا اجلی گفته تابعیون سقه، برای شما ارز کنم اصح و حدیثتن از ایشون نداریم، او قیلی میگه برای شما سقه هست ولی از خوارج هست. ابن حزم قاتل علی مجتهد بوده، ابن تیمیه تعبیرش این هست که قاتل علی ابن ابی طالب کان من اقبد الناس. این برای شما عرض کنم این اغانی رو من قبلا نداشتم، امروز PDFش گیر آوردم، همین قبل از ظهر گرفتم. عزیزان دقت کنن، جلد 22 صفحه 15، بعضی از اغانی رو صفحه 25 دادن، صفحه 52 دادن، من هر چه نسخه داشتم دیدم صفحه 25 52 نیست. ایشون نقل می کند که خالد ابن عبدالله قصری را مدنی مدائنی گفت به من، گفت که سیره بزرگان را بنویس. گفتم یمر بی شیئا من سیر علی ابن ابی طالب فاذکره فقال لا نستجیر، خدای معذرت می خواهم، الا انتراه فی قعر جهنم. خب اینا تاریخ نویس بودن، اینا تاریخ برای ما نوشتن امروز. من از این طور قضایا از الان تا فردا رو براتون خواهم نقل کنم که اینها نواسب خوارج را توصیف کردند، کسانی که در فضیلت امیرالمؤمنین روایت نقل کردند، به خاطر اینکه در فضیلت امیرالمؤمنین روایت نقل کرده آقا ضعیفه، یتهم و شیعیون شیعیون جلد شیعیون تشفیه تشیعون فلان فیه تشیعون فلان، یعنی من حدود شاید بیش از 200 مورد اینا را استقصا کردم. خوارج نواسب توصیق ناقلین فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه، به خاطر اینکه نقل فضائل می کنن یا علی را بر عثمان مقدم می دارن نه بر شیخین، اینها شیعه ها و رافضی های کذاب هستند و امثال اینا. آقا می باشید یه مداری مسئله شما
سوالی که مطرح شده در همین راستا هم هست، چون برای گروه تاریخ ما سطح 2 و 3 و 4 ما و همچنین دانشگاه تاریخ اسلام و رشته هایی که مرتبط هستن به تاریخ اسلام، برای نگارش پایان نامه شون و رساله شون احتیاج هست که به منابع مراجعه بکنن. سوال اینجاست که اکثر بالاخره مراجعه به منابعی هستش که منابع اهل سنت هم هست، همین کتابایی که الان شما مطالب نسبتشون ارائه دادید. حالا سوال اینجا هست که تو چه مواردی ما میتونیم به کتابای اهل سنت کتب تاریخیشون مراجعه بکنیم؟ و الان برخی از کتابا اینجا اسم بردید، مثلا کتاب ابن هشام، سیره ابن هشام رو فرمودتون، اشکالات رو بیان کردید که رنگ گرفته شده و خلاصه سیره ابن اسحاق هستش. پس در این صورت که سیره ابن اسحاق هم در واقع زیر سوال میره، و بعد اگر کسی نسبت به مسائل سیره نویسی میخواد اقدام بکنه و نسبت به این کتاب مراجعه بکنه، وقت باید چیکار بکنه؟ یعنی در واقع سوال برمیگرده به این که تو چه مواردی ما مجاز هستیم به کتب اهل سنت و کتب تاریخشون مراجعه بکنیم؟
من بنده خودم با توجه به دیگه 90% عمرمون رو در این زمینه گذراندیم، البته خدا را هم شاکر هستیم، بنده خودم مبنام این هست ما مراجعه به کتب اهل سنت عمدتاً رو بحث قاعده الزامه، که اگر مطلبی ما داریم در کتب شیعه در رابطه با ولایت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین، تفسیر آیات، ما میاییم اینها را افزون بر این که از کتابهای خودمون میاریم برای این که اینها را ملزم کنیم که بابا شما همینها را آوردید. آیه انما ولیکم الله که شیخ طوسی در تبیان دارد اقوا دلیل شیعه بر امامت امیرالمومنینه. خب همین آقای طبری در جلد دوی تفسیرش صفحه 390 در بعضی از چاپ‌ها، 298 در بعضی از چاپ‌ها میگه این آیه در حق علی نازل شد حین اعطا خاتمه للسائل. ابن ابی حاتم باز از بزرگان تفسیری در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه در حق علی نازل شده. ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات. آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 167 صفحه 186 میگه الآیه عند معظم المحدثین فی علی کرم الله وجه. ما در اینطور موارد ما اضافه بر این که بیش از 60 تا روایت از شیعه داریم میگیم آقا جان شما همین آوردید بفرمایید جواب بدید. آیه ابلاغ که الان عرض کردیم، آیه برای اکماله که آقایان مفصل آوردن، خود خطیب بغدادی در تاریخ بغدادشون جلد 8 صفحه 284 مفصل آیه اکمال را آورده که پیغمبر علی را نصب کرد و خلیفه دوم آمد و گفت هنی ان لک و نزل جبرئیل یا ایها الرسول الیوم اکملت لکم دینکم الی آخره. در مسائل خلافت، خب ما من با یکی از آقایان دانشجوات کنار بیت الله الحرام بحث می‌کرد، گفتم آقا جان شما به من بگو در کتاب‌های شما با سند صحیح چه عبارتی بیارن در رابطه با امیرالمومنین قبول می‌کنید؟ خب مثلا خلیفه. گفتم بفرمایید. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 و برای شما عرض کنم آقای از سنه ابن ابی عاصم جلد 2 صفحه در بعضی از چاپ‌ها 663 بعضی ها 665 با سند صحیح نقل می کند بر این که پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت خلیفتی من بعدی فی کل مؤمنین و مؤمنه. آیا کافیه؟ گفت آیا گفته مثلا امام هست؟ گفتم باز همین حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 با سند صحیح میگه علی اوهی فی علی سلاز انه امام المتقین. مناقب برای شما عرض کنم خوارزمی صفحه 61 حدیث 31 هم پیغمبر فرمود یا علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. گفتم بالاتر از این کلمه ولی، گفتم من 84 کتاب از اهل سنت جمع کردم، پیغمبر فرمود یا علی انت ولی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی. این کلمه ولی از همه واژه ها بیشتر تکرار شده، من جمله همین مستدرک جلد 3 صفحه 110 میاره. ذهبی هم میگه روایت صحیحه. آقایان میگن اگر یک روایت را حاکم نیشابوری ذهبی بگه صحیحه، به منزله ورود روایت در صحیحینه. باز ابن آقای از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق آقای البانی صفحه 551 جلد 2 میگه روایت صحیحه. و کلمه ولی باری دارد که کلمه خلیفه امام حاکم نداره. شما مراجعه کنید کتاب صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 4468 در یک جمعی که عثمان هست، عبدالرحمن ابن عوف هست، طلحه هست، زبیر هست، اینا براشم نشستن. خلیفه دوم خطاب به امیر المؤمنین و عباس میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله. چرا نگفت انا الحاکم انا خلیفه؟ چون کلمه ولی هم امام توشه، هم خلیفه توشه، هم حاکم توشه، اضافه بر اون حکومت بر دلها هم هست. محبت جامعه هم توشه. و ثم توفی ابوبکر انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. چرا در صحیح مسلم نیامد از غیر ولی استفاده کنه؟ روی این جرد از 84 مصدر ما پیدا کردیم رسول اکرم در رابطه با حضرت امیر واژه ولی را. ما یک دفعه میریم برای الزام خاص، یک دفعه برای اینکه یک مطلبی ما داریم، مطلبی از اون آقایان ما میاریم برای اینکه ثابت کنیم این اتهامی که به شیعه میزنید باطله. الان مثلا اهل سنت پشت سر ما نماز نمیخوانن، حتی خود مقام معظم رهبری که چندی قبل رفته بودن زاهدان، خدا جای محمدی برای من نقل کرد، دیدم یه درختن یا گوشه دارن فرادا نماز میخوانن. من اومدم با لگد زدم گفتن پاشید برید اونجا نماز بخوانید. دلیلشون چیه؟ میگه آقا شما وضوتون باطله، چون شما باید پاهاتون رو بشویید ولی مس میکنید. خب شما بین صحیح بخاری جلد اول حدیث 60 و حدیث 96 از قول عبدالله عمر میگه کننا یا فجعلنا نمسح علی ارجلنا و نحن نتوضا فجعلنا نمسح علی ارجلنا. از این بهتر صحیح مسلم هم دارد براش حدیث 148 و حدیث 460. خب ما میگیم ما شمایی که ما را متهم میکنید نمازمون باطله، این هم کتاب های شما. یا بعضا میخوام یک مسئله ای را اتفاق فریقین رو اثبات کنیم، یک مطلبی در کتاب های ما آمده از اونها را میاریم، میگه آقا اجماع فریقین هست. وقتی اجماع فریقین شد شما میگه پیغمبر فرمود لا تجتمع امتی علی خطا، پس مطلب تمامه. یا بعضی وقت ما میاییم مبانی اعتقادی اهل سنت رو میخوایم نقد کنیم. الان مثلا شما ببینید تفتازانی عزالدین ایجی برای شما عرض کنم قاضی عبدالجبار، آقا قوی ترین دلیل ما بر خلافت آقای ابوبکر این هست پیغمبر در آخرین لحظات عمرش امیرالمؤمنین بود، علی بود، سلمان بود، ابی ذر بود، غیره بود، فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس. پس معلوم میشه افضل صحابه ایشون بوده، یک قوی ترین دلیل ماست. یک دفعه با یک سنی ها ما بحث میکردیم، گفتم من دو تا سه تا سوال کوچولو دارم، اگر جواب میدید من الان اینجا از تشیع دست برمیدارم سنی میشم و وهابی هم میشم، شما برید روزنامه هاتون بیارید من مصاحبه راست میگه. گفتم والله قسم به این خانه خدا راست میگم. گفتم سوالتون چیه؟ گفتم در صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 میگم مرو ابوبکر فلیصلی بالناس. بعد رسول اکرم وقتی صدای اذان رو شنید با اینکه ناراحت بود یک دست در گردن عباس یک دست در گردن علی، پاهاشم از زمین کشیده میشد، یعنی با اینکه تکیه داده بود پیغمبر توان راه رفتن نداشت، آمد نشست نماز خواند. کان ابوبکر یقتدی به رسول الله و الناس مقتدون به ابوبکر. ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردمم به ابوبکر اقتدا کردن، یعنی یک جماعت با دو تا امام. گفتم سوال من اینه، آیا اقتدای قائم به قائد درست یا درست نیست؟ اگر اقتدای قائم به قائد درسته، خب چرا همه اصحاب پیغمبر اقتدا نکردن؟ اگر اقتدای قائم به قائد باطله، که ما چند تا روایت در صحیح بخاری داریم که اقتدای قائم به قائد باطله، خب اقتدای ابوبکر به پیغمبر باطله، اقتدای مردم به ابوبکر باطله. خب بفرمایید جواب بدید. گفت سوال دوم، گفتم 712 یه سوال قبلش، میگه کان ابوبکر یسمع الناس التکبیر. مالک هم میگه یک مرتبه فقط ابوبکر نماز خوانده، چند بار نبوده. ابوبکر مکبر بوده، پیغمبر میومد رکوع الله اکبر رکوع سمع الله لمن حمده به حول الله و گفت. آقا این هست، با این میخواد اثبات کنیم؟ خب ما در این طور موارد ناگزیر مراجعه کنیم برای کتب اهل سنت، برای اینکه ما از این ور دلیل میاریم 10 تا دلیل برای امامت امیرالمومنین، اونم میره 20 تا دلیل میاره برای امامت ابوبکر. بعد میاد آقا وجه جمع میشینه، علی هم خلیفه، ابوبکر هم خلیفه، علی خلیفه چهارم، ابوبکر خلیفه اول. شما که وجه جمع در تمام کارهای فقهی اصولیتون دارید، ما را خلی صلاح میکنه. ما اگر از این طرف اثبات میکنیم، از اون طرف هم باید نفی کنیم. تا ادله او را نقض نکنیم، ادله ما جا نمیشینه. ولی ما در این طور موارد ناگزیر هستیم. یکی از مواردی که ما به کتب اهل سنت نگاه باید مراجعه کنیم، امر ائمه هم هست در تشخیص احادیث طبیعی از غیر طبیعیه. دی آقایان دیگه در احادیثی که مال احادیث علاجیه رو که میگه دوتا روایت ثقه و صحیح، ما نمیدونیم چه کار کنیم. حضرت میگه ببینید کدام یک از روایات موافق عامه هست، اون رو تر برای شما عرض کنم ترک کنید، اونی که مخالف عامه است بگیرید. خب در این طور موارد ما ناگزیری مراجعه کنیم. ولی این که ما بیاییم کتابهای شیعه رو کلن ببندیم بگذاریم کنار، برای شما عرض کنم تو تاخچه پرده یم روش بکشیم، بریم سراغ کتب اهل سنت از صفر تا صد، عقایدمون، احکاممون، تاریخمون، سیرمون، اخلاقمون رو از اونها بخوام بگیریم. خب این سر از همین در میاد که نمونهاش عرض کردم. من مثالم از این بزرگواران، چون با این بزرگان ما رفاقت داریم و حداقل به ما اتهام ایناد نزدم، گرچه بعضی ها گفتن فلانی با ما ایناد داره، ولی این عزیزانی که هیئت علمی هستن چند جلسه داشتیم، براشون ثابت شد که ما خیرخواهیم. اخیرا هم دوباره نامه نوشتن خدمت آقای عرافی هم یه ماه قبل که با از فلانی بخواهید که نشکالاتی که گرفته بیارن بدن ما در چاپ بعدی اصلاح کنیم. بندم گفتم من با این شرط حاضرم، دو تا سه تا از اساتید شرطم کردم میگشم جناب دکتر جباری حضور داشته باشن، با همدیگه بحثی بکنیم. بعدن مثل بعضی از بزرگان که اشکال گرفتن اشکالات رو اعمال نکردن و آخرش هم گفتن آقا فلانی دروغ میگه اشکال به ما داده، ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیر از سالهای دور ارادت داشتم، گرچه اولین بار از مفروی مطافعتن مستنی سلام کنیدن در این 20 ساله آثارتون به شخصیتون به خدا رو
خواهش من
مستنی دل سخته شما به اهل علم بودم.
نظر لطف شماست.
دو تا مطلب، یکی واقعا بحث ورود این چند تا کتاب و عنوان کتاب مسلم تاریخی. حالا برخی از این مؤلف ها همسن سال ما هستن، اینا جز طلبه های همسال ما هستن، ولی زمان اینا وارد شدن تو حوزه این کتاب ها به عنوان کتاب های مسلم تاریخی تو کتابخانه های حوزوی ما راه پیدا کرد. یعنی چه؟ طبری، ابن عسیر، چه اون بحث رجال، اون بحث تاریخی، با من یه تجدید نظری در ارتباط با برای همون منطق و جادل هم بلتیه احسن و اصل زنون هم به ما اون زمون. چرا فقط این سه چهار تا کتاب؟ اگه می شد یه حرکتی صورت می گرفت
میکروفون اگه دست به فرمیش صدا بخوزن.
بله
دوباره عرض می کنم. نکته اول اینه که این چند کتابی که با عنوان بلا تشبیه قرآن کتاب تعریف تاریخ جا افتاده، همسال بنده که قریب 40 سال تقریبا تو حوزه هستیم، از اولین بوده. برای چی؟ حتی برخی از بزرگان ما هم که کتابهایی که به عنوان مرجع تاریخ نوشتن از همونا رفت کردن و ازا به اصفهان جا افتاده. حضرت خدیجه 40 سال داشت، شوهر داشت و بچه داشت.
بله.
درست برخلاف نظر قطعی محققانه علامه جعفر مرتضی عاملی و مستند.
بله.
یه نکته باسی واقعا بهش فکر بشه، یه اتفاقی بیفته، مخصوصا با همین نگاهی که از داری مطرح فرمودیم، اینا بیاد تو بدنه حوزه کتابای دیگه بیاد که دوستان بتونن مراجعه کنن. نکته بعدی، تمام روش بحث حضرت عالی این بود که از داوری های داوران نتیجه بگیری که کتابا چقدر قیمت داره.
بله.
من هم از حضرت عالی هم از استادم جناب آقای جباری میخوام.
بله.
شما همین رو نقل کنید دیگه، نسبت به اون سه تا داور تطهیر ننویسید، ولی تکفیر هم نکنید، ولی تطهیرشون هم نکنید. ببینید همین یکی از این سه نفر پیش آیتان مکارم گریه کرد، ولی دوباره رفت کتاب و همون شروع اطراف کردن دیگه. و شما فقط نقل بکنید، بذار خود بدنه اجتماعی. درسته شما موظف به رعایت ادب نقدی،
بله،
ولی تطهیر کردن هم
نمیدونم کجای نقل قرار میگیره.
بله فرمایشون درسته. ببین دو چقا
چون همین جوری که شما از داوری ها به یک نتیجه میرسید، ما از داوری شما و نامه جناب آقای جباری میگه پس اینا یه در حد یه بحث اختلاف فتوای مستحب و مکروه. در حالی که صحبت از بنیان برافکنی شیعه هست و ترویج اهل سنت. اینه که پس اجازه بدید شما فقط نقداتون رو بفرمایید، یکی نه اون نامه آقای جباری پخش بشه که تطهیر کردن این آقاتون، نه فرمایشات رسولی و الا همون خطایی که جوونا در اثر دیدن کلام بین امام خمینی و مطالب اینها به خطای تاریخی میرون، بین تطهیر شما بزرگواران و مطالب اینها به خطا میرن. بذارید بچه‌ها خوب مطالب رو گوش کنن، خودشون داور کنن که اینا قابل تبعیت و تطهیر هستن یا نه.
ببین جناب آقای دکتر جباری تطهیر نکرده، ایشون آمده میگه اینها خودشون آمده بودن منزل ما، گفتن به ما میگن شما وهابی هستید، یعنی عبارتشون در منزل ما این بود. ما گفت هر اتهامی زدن به ما، حتی اتهام وهابی هم زدن. چند بار دکتر جباری بزرگواری کردن، گفتن آقا اینها از سلامت اعتقاد و اشکالشون هم گفتن، حتی مکتوبم قبل از اینکه کتاب چاپ بشه من دو صفحه سه صفحه در من فرستادن ایشون، ولی خب متاسفانه این نوشته های ایشون اشکالات ایشون حتی در چاپ اولم اعمال نشد.
بله
خبر دارم. بله ایشون تطهیر نکرد، ولی فرمایش ایشون، منم با ایشون هم عقیده هستم، ما نباید بیاییم بینید بلا فاصله به یک بچشی برچسب بزنیم.
ما برچسب نمیزنیم، خودی جا میفته. وقتی اینا سه جلد کتاب می‌نویسن، سه بار چاپ میکنن، سه بار نقد مستند میکنید، دوباره همون خطا را تکرار میکنه.
ببینید راه حلش به نظر من اینه. ببین جناب آقا راه حلش اینه، این اساتید بزرگوار تاریخ هستن، بعضی از عزیزانی مثل جناب آقای دکتر جباری، آقای دکتر یاورلو که من نمیشناسم چند نفر از این عزیزان را، هم استاد تاریخن هم ولایی هستن. اینها باید یک بنشینن، یک جلساتی با این بزرگواران داشته باشن. الان ببینید این قضیه از بعضی ها مکتوب میاد بیرون، بعضی نوار میاد، بعضی هم همین مطالب در کلاس مطرح میشه بی سر صدا، ذهن تا دانش پژوه آلوده میشه به این. این فردا میره بالای منبر همین رو میگه، فردا میخواد بره تدریس کنه این رو میگه. من به نظر من خود بزرگواران اساتید تاریخ باید بنشینن یه مقداری با همدیگر تشریح مساعی کنن، این اشکالات گفته بشه. بعضی از کسانی هم که مقبول طرفین هست در جلسه حضور داشته باشن، در موارد اختلافی فرمایششون فصل الخطاب باشه. اینها بیان یک سری موارد، یکی دو مورد نیست، یعنی من میتونم حداقل بیش از 500 مورد از این بزرگواران اساتید تاریخ که اینها تعبیر میکنیم لغزش زبانی یا لغزش بوده، قطعا اینا تعمدی در این کار نداره، چون بعضی از اینا اگر تعمد باشه اصلا خیلی وضع خرابه. شما اگر همین ها را بنویسید با آقایان مراجع بگن کسی همچه عقیده داشته باشد، مراجع چه پاسخ میدهند؟ قطعا اینها ملتزم به اصل این معانی الفاظ نیستن، ما شکی نداریم. ولی خب بعضی ها مثلا ما مثلا از همین آقایان که در هیئت علمی بودن 10-12 نفر بودن، جز یک نفرشون والله العلی الاعلی چند بار از بنده خواهش کردن تقاضا آقا اشکالات را بدید ما اصلاح کنیم. حتی یکی از این بزرگواران که ما اونجا بودیم آمد تا دم ماشین گفت من قسمت مثلا امام جواد من کردم، شما را سه بار قسم داد به من، گفت فلانی ببین اگر اشکالی در این بخش هست بدید من در چاپ بعدی اصلاح کنم. خب حالا در چاپ بعدی، حالا چاپ سوم، ببینید ما هم دنبال همین میگردیم، ما که دنبال دعوا که نیستیم با اینها، اینا هر چه باشه بچه شیعه هستن، ما نباید اینا برچسب بزنیم. ما کم آج آقا خسارت ندادیم. ما برقعی 32 کتاب به نفع شیعه نوشت، برخورد نادرست طلبه ها باعث شد رفت تهران 37 کتاب علیه شیعه نوشت، منهاج سنه ابن تیمیه را اولین کسی که ترجمه به فارسی کسی ابوالفضل برقعی بود. ما دیگه اینها را دیدیم آج آقا، با اینا از نزدیک آشنا هستیم. ما باید یه مقدار تلاش کنیم، خدایی نکرده اگر قزوین چهار تا انحراف داره ما نمیم به سرش بکوبیم، این چهار تا رو بکنه 40 تا، فردا وهابی هم آغوش باز کردن، آقا بیا هم دنیا داری هم آخرت داری، تمام امکانات در اختیار من قزوین قرار میدن برای اینکه چیکار کنن، من جذب کنن. ما چرا هم چه کاری بکنیم؟ حالا بنده عرض کردم منطق بنده اینه، حالا این آقا چه قضاوتی نسبت به من میکنن، ایشالا پیش حضرت زهرا همدیگر رو میبینیم. جمله داره آقای خویه بودن، آقا به شما یک همچه افترایی زدن، ایشون نوشت پیش حضرت زهرا با این آقایان ملاقات خواهیم کرد. ما منطقمون اینه، الان ما دو جلسه اونجا داشتیم خدمت آقایانم میفرستم هم صوتش و هم متن پیادش رو ببینن، یا حالا امروز ما اینجا بودیم، من آوردم مطالبشون رو آوردم و به قول از آجای جباری بیشتر تأثیر کردم من. در ضمنی که نقد میکنیم، این که بیایم طرف را متهم کنیم این دور از انصافه. یعنی امروز جامعه ما این رو نمیپذیره و الان دشمنان ما دنبال این هستن که یک شیعه را ما برچسب بزنیم اینها را از دست ما بکاپن. من ارشدم خسارت هایی که در این 30-40 سال اخیر دیدیم، ارشدم من 30-35 سال توی ماهواره هستیم، با همه اینها بودیم، حتی بعضی ها که شاگرد خود ما بودن، ولی بعضا یک مباحث پیش آمد الان رفتن اونجا شدن برایشون یک کتاز میدان شدن. وهابی ها هم، یعنی همین آقای برای شما عرض کنم چی بود، مال حجتیه بود کتابی نوشت علی حضرت ولی از 800 صفحه، حالا آقایان بفرمان اسمش یادم، که ولایت فقیه از سقیفه تا حضرت مهدی، برای شما عرض کنم. خب این آقا از اینجا یه مقداری اذیتش کردن، پاشد رفت لندن، از لندن رفت عربستان، عربستان یکی از دوستان گفت یک ساختمانی در خیابان عزیزیه بهش داده که اگر تهران باشه شاید با 3,000-5,000 میلیارد تومان قیمتشه. خب همه امکانات هم میدن به اینها برای اینکه چیکار کنن. الانش هم میاد به زبان فارسی به زبان عربی علیشیه داره، اسامش یاد آقا نیومد، بله بله، ولذا اینها رو ما باید یه مقدار خیلی دقت کنیم شیخ بزرگوار، تا میتوانیم از قدرت جاذبه استفاده کنیم نه از دافعه. یعنی من شما رو به حضرت زهرا سوگند میدم این لغزش هایی که از بعضی از اساتید افراد میبینید بلا فاصله برچسب نزنید،